فرمودید که حدود اولیه خود قابل زوال نیستن دیگه.
آره
حدود
نوعی هم حدود اولیه هم دیگه. بله اصلا حدود اولیه ذاتیات میشن دیگه. حدود نوعی یعنی تمام و ذات کل اونا رو هم بشه نوع حدود اولیه.
بعد که مثلا انسان هایی که مثلا به شکل حیوان در میان وحیمی میشن اینا دلی حدود اولیهش رو تبلیغ کرده؟
عرض شود که به شکل حیوان در تو مسخ هم همین هست بحثش. یکی کی بود پرسید شما بودید. عرض شود که این شکل عوض میشه ولی لورعیتهو لغلت هوه هوه. پس معلوم میشه این اون سگ دیابولی نمیشه. این همه آدمیست که اون حقیقت سگیتش خودش رو نشون میده. چون وقتی میفهم فلانیه. فلانیه که حقیقتیسته. یا این چیزایی که عرفا هم میگن وقتی مثلا میره طرف و قرده و خنزیر میبینه میفهمه که این کیه. پس معلوم میشه اون خنزیر مثلا تو بیابونی که وله که شما نگاش کنید کسی نمیبینه که این اون نیست. بنابراین اون چه که حد اولیه بود تغییر نکرد، حد اولیه انسان رو هنوز داره. منتها ملا صدرا معتقده که تمام حدود اولیه انسان این نیست، اون باطنیش هم باهاشه. حالا بحثی چه کنید هم باشه. پس این فرق میکنه با اون خوک بیابان. اون نمی ببینیش نمیگی این فلانیه، اما اینو وقتی میبینه در قیامت یا اونایی که اهل دلن اینجا ببینن میفهمن فلانیه. یه نمونه یادم افتاد براتون بگم. یه آقای نقل کرد از آقای حسنزاده. آقای حسنزاده اوائل انقلاب اون شاگردش تعریف کنه گفت اوائل انقلاب که امام قم بود، بعد آیه اساس میخواد بشه امام وقت میگیره، میگن خب فلان وقت میگیره. بعد که میره خدمت شما اصلا سر اون قرار ساعت میره، بعد اون حاج احمد یا کی که اونجا بوده حالا یادم نیست، گفت شما دفتر بوده بهش میگه که آقا جلسه است وایسی. یا ما این ساعت قرار داشتیم. میگه نه جره آیه قطب زاده از آیه قطب از اعضای شورای انقلاب بود اون زمان بوده، رئیس صدا و سیما اومده با امام جلسه داره و حالا یه خود طول کشیده وایسید تا تموم بشه. یه منم وزیر خارجه هم ظاهرم بودیم ولی تو کدوم مختره. بعد دیدم این شد یه چند دیده نشست و بعد دیدید ها نمیام بیرون. از اون برم گفتم خب من کار داشتم. بعد گفتم حالا قدزاده باشه که باشه، حالا رو همون روال طلبگی. خب آقا هم نشسته، کلی آدم نشستن، ما هم میریم یه سلامی عرض میکنیم و یه عرض ادبی و برمیگردیم. من گفت سر آدم پایین رفتم، اون پاسدارای داد زد آقا نمیشه فلان. به همون گفتم نه طوری نیه، کاری نداریم که رفتیم طوری که من در رو که باز کردم رفتم، اون پاسداری هم که گذاشته بودن اونم نمیدونست چه کار باید بکنه با من. الان اومد در رو باز کرد و امام یه نگاهی کرد به من و قدسانه نگاهی کرد و همچه ناراحت همش که چند بار آمدم تو مثلا جلسه محرمانه است. بعد امام گفت که طوری نیست به چیز گفتم پاسدار رفته بود. بعد دیگه طوری نیست، ما رفتیم اون گوشی نشسته بودیم آقای حسنزاده و ایشون هم شروع میکنه. بعد به آقای قدسی میگه ادامه، آقای قدسی شما ادامه داده. آقای حسنزاده هم میگه الان این تعریف میکرد، آقای حسنزاده هم گفته ما هم رفتیم اون گوشی نشستیم و اینا هم یه چیزهای راجع به اینا سیاست خارجی و اینا داشتن برای امام میگفتن و این بحث خودشون. ما هم این گوشی رفتیم بیکاریم، رفتیم تو ذکر گفتن و حالا خودمون تا حالا اینا کارشون تموم شد. ما هم چون رفتیم تو اذکار، بعد یه لحظه نگاه کردم قدزاده رو دیدم مثل سگی که میخواد حمله کنه. چجوریه؟ دیدم یه همچین حالتی داره مثل سگی است که میخواد حمله کنه. امام اونقدر نشست هیچی این ناسوهشون تمام شده. بعد قدزاده رفت بیرون و ما هم نشسته بودیم. حالا مونده بودیم که الان تکلیف شرعی ما چیست؟ به امام بگی خب باید ستار العیوب باشه، کسی که تو شرط میکنه شرط هست دیگه، خدا ستار العیوب است، کسی هم که اون رو میبینه نباید برای دیگران نقل بکنه که فلانی فلان بازی باشه. اگه میخواد به خودش باید بگه، به کس دیگه نباید بگه. صد تا رو بگیم حفظ بشه. بگیم خب ممکنه خلاف شهر باشه. نگیم آخه اینجای بحث حاکمیتیه، این مثلا شورای انقلابه، یکی از مسئول رد فلان کشوره. خب بعد فردا یه اتفاقی بیفته برای امام، بعد شاید فردا داره یقه ما رو بگیرن بگن تو که میدونستی چرا نگفتی. همینطوری میگه من تو فکر بودم که تکلیف شرعیم چیست. امام های چنده که آیه اصلا بفرمایید اصلا چیکار داشتید فلان بهمان. ما هم همین تو فکر بودم که چیکار بازه تکلیف شرعیمون چیه اینجا. بعد یه چند دفعه که گفت و دید که مسکین ما چیزی، گفت آیه اصلا اونی که تو دیدی منم دیدم ولی به اصطلاح قصاص قبل از جنایت نمی‌شود کرد. این تعبیر
حالا ببین برای شاگردشون تعریف
چی؟ نه قرن تمام شد قدزاده که بعد فسقش علنی شد و بعدم اعدام شد و دیگه این مال بعد دیگه اون مال اون موقعشه. چون حالا تو فقه اینا رو شما خوندید یا شما نخوندید؟ نمیدونم تو بحث غیبت اونجا میگن که بعضی هستن که احترام ندارن چون محترم نیستن غیبتشون فلان اینا اشکال نداره. یکی کسانی که بدعت گذار در دینن، یکی کسانی که فسق علنی دارن اینا. البته مقدس اردبیلی اونجا رو تو فقه دیگه رو باید بخونید. معتقد ما فقط اون حرف درسته که اونجا هم که مجوز داریم با از باب امر معروف نهی از منکر آشکار کردن فرده برای اینکه جلوی گسترش منکر را بگیریم، نه اینکه حالا علل اطلاق مجوز داشته باشیم. ولی مشهور علل اطلاق مجوز قائلن که حالا بحثش در فقه.
تو همه موضوع تو یه موضوع که فسق داره ما
فسق علنی
فقط تو مورد فسق میشه اونی که فسق علنی میکنه میگن فقط تو مورد فسق.
حالا اینا بحث دیگه سه نظره اونجا بیشتر یا همینو میگه متا در فسق علنیش مطلق میگه یعنی اون فسقش رو مطلقا میشه. یه گروه هم حرف مقدسه که اون فسقش هم در صورتی که جلوی گسترش این فسق گرفته بشه یه چیز اثر اینطوری داشته باشه جواز نقل داره. بعضی هم که اصلا میگن دیگه احترام بده سه مسلک. ولی خب مشهور هم که شما بگید تفسیرش تو فهم. حالا منظورم این جاش بود که وقتی که اون صورت باطنی رو دیده بود میگفت این آقایی که قدزاده است نه یه سگی که تو بیابونه. متوجه؟ یعنی تو روایت هم میگه لو رایته و لو رایته و بیبینش میفهمی فلانیه فلانیه که باطلش اینه. درسته؟ پس معلوم میشه این مثل اون خوک و سگ بیابان نیست که بگی اینجا پس تغییر ماهوی رخ داده، انقلاب حدود اولیه رخ داده که بعضی از به اصطلاح علما تو بحث روایش گفتن. از اون روایات این در میاد برسه. اصلا کاری فلسفه هم ندارم چرا فلسفه بود اتفاقی که نیفتاد ما میگویم پس معلوم میشه حدود اولیه این نیست. اصل بس اون که عوض نمیشد این مصداق تغییر میکرد. گفتیم مثلا این حدود اولیه که ما فرض کردیم
صورتش مثلا
چی؟
شکل و صورتش مثلا
مثلا آره
چون شکل و صورت که لزوما مبین حدود نیست که
ما اینو بگیم ما اینو بگیم. ولی بعضی تو روایات
فرضاً اگر
تصور کردن که این انقلاب ماهیته
نه میگن فرضاً اگر تغییر کنه نتیجه میبینیم که اونی که ما دیدیم مثلا ماهیت نبوده.
بله نبوده آره
اصلشون بوده شکل و صورتش به شکل انسان بوده که بعداً تغییر کرده
این بشه. ولی خب اونی که از روایات استفاده میشه بله دقیقا درست اونی که از روایات استفاده میشه چون دیگه میشناسنش پس معلوم میشه این اون سگ و گربه معمولی یا اون خوک معمولی بگید نیست. این ماهیت انسانیش هست اونتا باطن این ماهیت انسانی که الان پنهانه اونجا چی شده؟ آشکار شد.
حدود صور نوعیه که حدودن حدوده نفس انسان یا جسم انسان
است. صورت نوعیه یعنی حدود اولیه نوع ولی بحث انسان نیست اجسامه مثلا استکان دو توی انسان بهش میگن نفس.
حدود نفس هست؟
آره دیگه ماهی خود نفس ماهیه نه صورت نوعیه که میگن مثلا صورت نوعیه قند رو میگن استکان رو میگن فعلیت های نوع رو میگن. در خصوص انسان اون فعلیت هایی که درمون روح انسان رو بهش میگن جوهر نفسانی. کلمه صورت نوعیه رو دیگه اینجا استفاده نمی کنه در خصوص انسان کلمه نفس استفاده میشه جوهر نفسانی دیگه. خب یه صلواتی فرستید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. جوهر رو که گفتیم ولی چون انواع جوهر رو گفتم جسم رو گفتیم درسته دموکریتوس رو گرفتیم یه تغییراتی هم داریم با فیزیک جدید همه هنگش کردیم گفتیم بعد ماده رو گفتیم استدلال قوه و فعل و بعد صورت رو گفتیم جسمیه و نوعیه از لحاظ آثار اثبات کرد رابطه جوهر مادی و صوری هم گفت سه تا از جواهر تمام شد. چند تا از انواع جواهر بوده؟ دو تا جوهر نفسانی یا ملکوتی مجرد برزخی و جوهر عقلانی یا مجرد پاک. جوهر نفسانی رو قبلا معنا کردیم. حالا مشایخ اینجوری معنا می‌کردن. به چی معنا می‌کردن؟ مجرده ولی فعلا ماضی. حالا گفتم توی که متعالی میگیم مال انسان های متعارف تعریف حقیقی نفس اینا نیست، اون حرکت لاعلاوتیت ماضی است بمون فعلا اینجوری تره. بعد از کجا میگن این نفس هست؟ ادله متعددی وجود داره برای اثبات نفس، متعدد هم اصلا. یکی از اون ادله که اینجا اثبات اشاره میکنه توی مد از طریق علم، همه ما بلوجدان، همه ما بلوجدان وجود علم را درک میکنیم، میفهمیم چیزایی میدونیم، درسته؟ بعد در مرحله علم و عالم و معلوم هم ثابت خواهیم کرد که این علم مجرد است. ما منکر فعل و انفعال های مادی نیستیم، ما اعصاب و نمیدونم بینایی و سلول های مغز و اینا همه سر جا خودش درست، منتها این مجرد است. چه نوع مجردی است؟ برزخی است، یعنی باز ماده تأثیر و تأثیر می‌پذیره. یادم اون آقا که الان نیستش هم با بارسه شما بود، اون یه دفعه گفت که یعنی شما که بگید مجرده، آیا قبول ندارید که اگر مثلا اعصاب به هم بریزه یا مغز به هم بریزه دیگه ادراک حاصل نمیشه؟ گفتیم قبول داریم. گفت این نقض تجرد نیست، این اشکال ملکیان تو تاریخ فلسفه‌ش هم داره. اون تا این اشکال از اینجا ناشیه که اینا فکر کردن ما میگیم تجرد تام، ما که چه به ادعایی نمی‌کنیم. ما در بحث علم خودمون، علم خدا رو نمی‌کنیم، علم خودمون ادعای تجرد برزخی داریم. تجرد برزخی که داشت با ماده هم چیه؟ بگید ارتباط داره. لذا طبیعیه که با تغییراتی که در ماده اتفاق میفته تو ادراکات هم تفاوت‌هایی بشه. مثلا فرایند، لذا گفتم بهتون ابن سینا میگفت که یادگیری دو تا چیز میخواد، یکی از نظر نفسانی آماده باشی، انگیزه داشته باشی که یاد بگیری، این باید باشه، این که از نظر جسمانی باید بالاخره سکونت خورده باشی، هوا خیلی گرم نباشه، خیلی سرد نباشه، غذاهای خوب باشه تا این آماده باشه واسه چی؟ یادگیری. این هم بوده چون تجارب برزنی خاصیتش میده دو بودی است. ماها معمولا اینجوریم. حالا یه سری افراد خب نفوسی هستن، کار کردن، چه میدونم مثلا فرض کنید و یطعمونت طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، خب اونو جدا، اونا قدر متعقلش اهل بیت هم، ولی انسان‌های متعارف این گونه که تجارب برزخی دارن. خلاصه این هم راجع به اون اشکالی که گفتم برسه، حالا رسیم خودش نیست،
یعنی تجارب مفهوم مشکک
آجا، حالا شما گوش بده برای این حرفا رو بشنو،
مفهوم مشکک آجا تجارب این دو مراتبه
تجارب بهش نمیگیم تشکیک، چون ماهیت تجارب دیگه، اون وجودات هم که دو مراتبه تجارب رو میگیم انواع داره تجرد، تو ماهیت دیگه، تو ماهیت کلمه تشبیه نمیگه،
خود یه نسبت اشتراکی با هم دیگه داشته باشه،
نسبت نسبت
دیگه یه چیزی، مثلا وقتی مجرد تام مجرد برده
در اینکه ذاتن مجردن مثلا هم دیگه تفاوتشون در اون تأثیر پذیرفتن از ماده و نپذیرفتن. مجرد تام ذاتش مجرده و از ماده هم تأثیر بگو
نمیبازی.
ممکنه متمثل به ماده بشه ولی از ماده تأثیر نمیپذیره. علامه طباطبایی اون آیه هست که فرشته آمدن پیش حضرت ابراهیم، بعد حضرت ابراهیم تمثل پیدا کردن دیگه، خواستن برن عذاب کنن که ظاهرن جبرائیل هم توشون بوده، بعد گوساله رو سر برید آورد جلوشون گو الا تاکلون، بعد نخوردن، بعد فاوجس هم منهم خیفه، دفعه ترسید چون اون موقع حلواتی که بودن مرام و معرفت داشتن که نمک کسی رو میخوردن دزدی نمیکردن، بعد که نخوردن نکنین آدم های خلافکاری میخواد نمکی نشن بعد از اونجا دو تا نکته است، بعد که نخوردن تو گفتن میخواد بریم عذاب کنیم و این آخر جلال عذاب از لوت قوم لوت، درسته؟ در اونجا دو تا نکته استفاده میکنه، یکی اینکه وقتی فرشته تمثل پیدا میکنه اونقدر شبیه یک انسان بگید معمولی میشه که حتی پیامبر خدا هم ممکنه متوجه نشود که این الان فرشته از تمثل پیدا کرده، فکر انسان معمولی، کما اینکه ابراهیم نفهمید اول دیگه، درسته؟ و الا نمیترسید که این فرشته اصلا گاوه رو نمی کنید باشید پوسان زد کشت خیلی فهمید کنیدش کنید پوسان رو باید چه بکشه این فکر به انسان رو. این نکته اینه که راجع به حقیقت تمثله. نکته دوم نخوردنشونه، تأیید میکنه این رو که مجرد تام ممکنه تمثل پیدا بکنه، چون حالا گفتن علامه طباطبایی فرشتگان رو مجرد تام میدونه دیگه، بحث های روایش ممکنه تمسک پیدا کنه ولی از ماده متأثر بگید چی؟ نمیشه. به خلاف مجرد برزخی، مجرد برزخی از ماده متأثر میشه، شکمت پر که میشه یه حالی داری، خالی که میشه یه حالی داری، بینش هم یه حالی داری، درست یا نه؟ نفس تحصیل، این نشونه تجرد برزخیه، این نشوننده تجرد برزخیه که شما از ماده توی تحصیل پسید. حالا ای حال برگردیم وست وست دور نشیم، گفتیم که از دلایل مختلفی وجود دارد برای اثبات جوهر نفسانی. یکیش اینه که همه ما به علم حضوری درک میکنیم که یک سری چیزها را بگید بیداریم، علم داریم، اون علم هم خودش مجرده بگید برزخی است، بعدن ثابت میکنیم. وقتی مجرد برزخی شد بعدن با ثابت خواهیم کرد که واجد المجرده مجرد، ماده نمیتونه واجد مجرد بشه، همش شد بعدن اثبات میکنیم. این چند تا مقدمه رو میتونیم اون کنار هم بین وجدان یعنی بین علم حضوری بگید علم داریم، اون علم هم مجرده، واجد و مجرده مجرد هم، پس نفس ما هم باید نوعی تجرد داشته باشه. این یکی از ادله اثبات نفسه. ادله دیگر هم داره بوتا با فرض تجرد علم شروع میکنه بحث رو.
تجرد برزخی فهمید که از بیرون تأثیر میگیره،
از ماده تأثیر،
از ماده تأثیر میگیره، بعد خودش هم میتونه یه علمایی بسازه؟
بله میتونه.
اونا چی ها میشه مثلا؟
چی خودش میسازه؟ اون قلوبی رو که داره فکر میکنه براساسش ایجاد میکنه بیرون.
میشه بگیم کلیات که تو خارج نیست خودش داره میسازه؟
کلیات بازه کلیات چیه؟ کلی بازه کلیات کلی طبیعی رو میگی؟
مفهوم کلی که خارج نداری که انسان کلی؟
ببین کلی طبیعی مثل انسان از نظر علامه و مشهور گفتیم که کلیه طبیعی گفتن در خارج موجوده یا نه؟
اقسامش موجوده،
افرادش موجوده، اینطور نیست که نداریم، داریم اونتا در ضمن افرادش داریم، این نظر مشهور علامه داریم. پس اگه مفهوم انسان رو بگی بله مفهوم انسان رو ما نداریم، اون کلیه منطقی، اما اگه کلیه طبیعی رو میگی تو ذهن طرف، اگه کلیه طبیعی رو میگی از نظر علامه و مشهور در خارج هست اونتا به وجود افراد.
اون کلیه منطقی رو خود نفس درست میکنه؟
کلیه منطقی خود نفس، چون وصف مفاهیمه، خود نفس میاد توجه میکنه به اون مفاهیمی که داره و بعضی از این مفاهیم قابل انطباق بر کثیرین ولو بالفرض هستن، بعضی نیستن، اونایی که نیستن اسمش رو میذاره کلی، اونایی که جزئی، اونایی که هستن میذاره کلی، اون کلی و جزئی معقول ثانی منطقیه که وصف چیه؟ مفاهیمه. یه کلیه دیگه داشتیم، کلیه طبیعی مثل انسان و فلان و اینا که ماهیته، بله. بعد این رو مشهور معتقدن در خارج به وجود افرادهی بگید موجوده و با تعدد افراد هم چی میشه؟ متعدد میشه، درست شد؟
ماهیت مهمله باشه،
ماهیت مهمله باشه فرق نمی کنه، بطور موجودیتش همونطوری که ماهیت موجوده، نه اینکه ملأ خارج را بگید پر کرده است، به این معنا که اتصافش بر خارج اتصاف حقیقی و واقعی است، مثل همه اعدام مضاف.
درست گوش نکردم، علمی که شما
درست گوش بدار.
نه نه نه، اینو من به صورت چیز میگم، پیش فرض میگم، اگر واقعا هم درست گوش کرده باشم
خب بگو.
آره شما دوام. این علم اگر بگیم یعنی بگیم فقط صرفا حکایتگری داره،
صرفا
حکایتی از خارجه،
بازم
تجربی ثابت
شده. علم حصولی،
آره.
علم حصولی احاطه است، علم حصولی حکایته، در هر دوشون تجربه هست، منطقه نحوه ارتباطشون با عالم متفاوته، با بس شکلشون برسید تو مرحله این تو شادم نه از مرحله یازده همه میرسید بکنم، منطقه تقریبش فرق میکنه،
فرق میکنه
بعد. منتها هر دو مجردن، چه علم حصولی باشه چه علم حصولی.
میگم چون اگر اتحاد علم و عالم معلوم
نه شما تو یه نه 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 نزا ببین ابن سینا اتحاد علم و عالم معلوم منکر بود دیگه، درسته؟ توی معاصرین آیه مصباحینا اتحاد علم و عالم معلوم منکرن، ولی همشون تجرد علم رو قبول دارن، هم ابن سینا قبول داشت هم آیه مصباحینا قبول داشت. یه تقریبی هست برای یکی از تقاریبه، یعنی ادله زیادی برای تجرد علم داریم، یکی از ادله‌ای که برای تجرد علم هست مبتنی بر اتحاد علم و عالم و معلومه که باز خودش هم مبتنی برای یه تفسیر خاصی از بازگشت علم حصولی به علم حضوری است. اون دلیل اون طوریه، اونطور فقط اون یه دلیل که نیست که ادله متعددیست. علم مجرده چه حضوریش چه حصولیش.
خود مجرد تجرد یکم توضیح میدید که متصورت کنید.
خب چجوری نرسیدیم که حالا اجمالا میگن، اجمالا میگن ببینید تجرد یعنی چه. تجرد در اون مادی، مادی چی بود؟ محدود به ابعاد چهارگانه است، یعنی یه طولی داره مثلا 20 سال طولشه، یه عرضی داره مثلا میگید 4 سال عرضشه، یه عمقی داره، ارتفاعی داره و زمان هم به عنوان بعد چهارم داره. ولی که مجردات اگر مجرد تام باشن هیچ کدوم این چهار تا رو ندارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن، نه زمان دارن. این مثلا اگر فرض کنیم دست آقا قطع بشه، ما میتونیم بگیم آقا مثلا یک شیشم یک هفتم بدنش از بین رفت، درسته؟ من نمیشه بگیم یک هفتم روحش از بین رفت، من یک هفتمش کم شد. که اینه، یکی اینه طول نداره و اگر تجرد تام باشه زمان هم نداره، اگر تجرد برزخی باشه زمان داره اما اون طول و عرض عمر نداره. بنابراین واقعیاتی که محدود به طول، عرض و عمق هستند، یعنی محدود به یه طولی هستند، محدود به یه عرضی هستند، محدود به یه عمقی هستند، اینا مادی هستند. و واقعیاتی که محدود به طول، عرض و عمق نیستند، اینها چی هستند؟ مجرد هستند. این یه بیان، یا مثلا جون دیگه سهروردی، این بیان ابن سینا بود. سهروردی بیانش اینه که یا قابل اشاره حسی هستند یا نیستند. اگر چیز قابل اشاره حسی بود ما بهش میگیم مادی، اگر نبود میگیم مجرد.
قابل اشاره حسی
مثل این مادی، اما من رو من نمیتونم جوگم تو مشتم بیارم. به قول هاشم ابن حسین مادی حیثیت مشت پرکن داره، تربیه هاشم ابن حسین مجرد حیثیت مشت پرکن نداره. این هم تربیه این شد،
این اجمال هم همینه میگفته. وجود ماهیت هم همین جمله رو گفتیم.
حالا
آخه رجوع مجرد مادیه.
خب
چه تفاوتی کرد با وجود ماهیت؟
تو ماهیت چی گفتن؟
همین رو دقیقاً گفتی، همین
است. مش گفتن ماهیت بن حیث و هیهیت مش پرکن نیست.
خب یعنی مجرد،
البته ماهیت بن حیث و هیهیت خود ماهیت بن حیث و هیهیت مجرد در ذهن است، هیچ وقت تو خارج ماهیت بن حیث و هیهیت نداره. ماهیت از هر جهتی به قولش میشه لیسش بزنی یه چیز دیگه‌اش هست. مثلا فرض کن شما اون فلان حد شخصی رو مثلا این لباس تن نباشه، خب یه پوشش دیگه هست، لختم که باشه پوشش خودت هست، یه پوشش بدنت هست. ماهیتی که واقعا هیچی نباشه، کاملا اوریان باشه، فقط انسان باشه، ما چنین چیزی نداریم. اونی که هست تو ذهن ساخته میشه و طبیعتا مثل سایر ادراکات ذهنی هم خودش چیه؟ مجرد. این حرف درسته که تجرد متعالی اونجا به این حیثیتش کار نداشتیم، ولی این حرف هم درسته.
بله
باید بود، بله
مالون با این تفاصیل مثلا سیدیم مثل اکسیژن که با این که اتمون نبینیمش مجرد نیست، مادی درسته؟
مادی، بله مادی لزومن دیدنی نیست برادر من، مادی ده. الان شما به قول چیز میگه دیگه، قشنگ هم میگه، این بابا افزن میگه، میگه ما یه محدوده خاص رو میبینیم، غیر از اینه یه محدوده خاصی رو میشناریم، غیر از اینه یه محدوده خاصی رو. بعد مثلا ببینید شما صدای پای مورچه رو میشنارید، حالا چه برهانی داری که تو هرچی که مادی باشه میشناری، هرچی مادی باشه میبینی؟ مجرد دیدن اینجوری نداره، من کسی شهود کنه موافقی هست، حالا دیدن این شکل نداره ولی مادی داره. اما برای شما همه چشم محدودی داری، کما اینکه عقابه میبینه تو نمیبینی، این مادیه که میبینه دیگه، درسته؟ علم شهود که نگرده عقابه از اون باد کنه، یا مثلا یه صدایی رو بویی رو به قول بابا افضل سگه میفهمه تو نمیفهمی، اون شهود که نکرده، علم حضوری که نیست، اونم داره بو، ولی اون شامش قوی تره. یعنی ابزارهای ادراک مادی ما همشون یه محدودیتی دارن، شنواییم اون محدودیتی داره، لامسه هم محدودیت داره، اون ماده هایی که در این محدوده می گنجند بگید
چه
درس می کنید، همون ماده‌ای که در این محدوده نمی‌گنجه خود درک نمی‌کنیم. الان که دیگه علوم پیشرفت کردن، تصدیق این سخن بابا افضل خیلی راحته. حالا اون سگ و اینا بوی سگ می‌سازن، میکروب مادیه، اما شما با چشم غیر مسلح نمی‌تونی ببینیش. خیلی چیزا هست اینطوری. علایان اونی که طول داره، عرض داره، عمق داره، این مادی است. حالا چه من با حواس پنجگانه بتونم اون طول و عرض و عمقش را بگید بیابم چه نتونه، و اونی که اینها را نداره و زمان هم نداره اون مجرد تامونی، اون ستا را نداره ولی زمان داره، مجرد برزخی. این اجمالا
تجربتش رو ثابت کردیم. این بخش دوم که فعلا
علم وقتی که مجرد شد
تجرد نفس اثبات میشه.
بله.
اون که نشد نفس، نفسی جزئی هم داشت، فعلا نباید مجرد میشه.
این رو چی؟
ما میگیم نفس
در مقام فعل باشه. خب بله، اینا ابن سینا اینا میگفتن، ولی اون روز هم گفتن بعدها این نفس فراوان در فهم نفسهای روایی داشت.
اشکال کنان دارم
اثبات نمیشه بگیرم.
این چیزی که اینا اثبات کردیم اخص از مدعا بود، قبول نفسی رو اثبات کنیم که هم مجرد ذاتیه هم فعلا چیزه.
عرض کردم تعریف نفس به مجرد ذاتی ماده. خود ابن سینا اینا که این تراشا چجوری میگفتن، تجرد ذاتی رو با برهان ثابت میکردن، وابسته بودن به فعل را در مقام ماده میگفتن بنوشتن. یعنی من وقتی که نفسی دارم نگاه میکنم، میخوام این لیوان رو بردارم، چجوری برمیدارم؟ یه ابزار ماده میخوام. خودش اینجوری میگفتن، میگفتن من وقتی میخوام یه کاری انجام بدم ابزار ماده میخوام. بعد نه خودش هم ابن سینا طبیعی بود، بلاخره پزشکی بود، خودش خیلی فرق داره. هرچی هم بهش میگفتن اینا رو قشنگ توضیح میدن. مثلا ما نمیتونیم تو توضیح ولی میاره تو کتاب. این مثلا تو فلان کارم که میکنی این ابزار مادیست، اونمون ابزار مادیست، همش مادیست، درست شد؟ این از این. ولی اون کارهایی که عرفا میکردن و بعدم چیزهایی که تو روایات بود، خب نمیشد همه را اینجوری توضیح بدی. مثلا گفتم مثل آقا حسین خونساری که هم فقیه زبردست نیست، هم فیلسوف بزرگ نیست، میگفت که آقا من اینا رو نمیفهم، درجا علمه و الا اهلا، من نمیم چون شیر شده عبودم. ولی که تو صدرا که رسید گفتن آقا اصلا این تیکه دوباره که تو میگی وجدانیه، اون وجدان توه و امثال خودته، این کلیت نداره، این فعلا مادیه، درست شد؟ بعد قید رو عوض کرده، گفتم موجودیست که ذاتت مجرد است و حرکت لا علاوتی رت واحده انجام میده. تعریف عوض کردن، حرکت لا علاوتی رت واحده یعنی حرکتش روی برنامه مشخص لایتغیر نیست. یعنی شما به ماده وقتی مثلا برنامه بینید طبق برنامه تو عمل میکنه، از برنامه خارج نمیشه. اما موجودی که مجرده این توان را دارد، این توان را دارد، نمیگم بلفرم خارج میشه، این توان را دارد که از برنامه اولیه چی بشه؟ خارج بشه، به هم بزنید.
این نقدی که به وجدان کردن به ابن سینا، به این وجدان تو، این کل وجدانیت زیر سوال میره، که اون وجدان
خاصه کلیتشه، کلیتش که وجدانی نبود.
پس ما هر گزاره وجدانی که تو جای دیگه تو بدیهیات اثبات میکنیم فقط یه چیز جزئی رو میگیم،
اون مقدارش که وجدانیه، وجدانی
مثل دیگران هم چه
دیگران این شکلیه. میگن ما غربیان میگن ما اونی رو که در درون خودمون درک کردیم به دیگری عرضه میکنه، او هم به درون خودش چکار کنه؟ رجوع میکنه. اگر همون رو یافت تایید میشه، اگر نیافت یعنی تعمیم پیدا میکنه دیگه، اون دومی هم اومد، درسته؟ اگر نیافت خب بعد اون چرا که یافته عرضه میکنه، ما سعی میکنیم بفهمیم، بعد این گفتمان ادامه پیدا میکنه و نتیجه برسه.
این گفتمان حسی میشه دیگه، یعنی نمیشه
به تعمیمش حضوری که نیست،
فاست
وجدانی
نیستن، ولی
چیش وجدانیه؟
اون خصوصی که
داره، اون کلیتش که وجدانی تو دهی استقراره. یعنی شما یه همین رو وجدانم درک میکنی، بعد با عرضه‌ای که به دیگران میکنی استقرار میکنی، با این استقرار تبدیلش میکنی به یه قاعده کلیه، چون اونم تایید میکنه. بعد ابن سینا هم همین کارو میکرد، اون وقتی ابو سعید میومد با اون صحبت میکرد رو بگو، اون میگفت من این رو میابم، بوده چجور میابی، نمیشه که مثلا، بعد الی آخر موجب حل شد؟ بله. ببینید چیش حضوریه، اون حضوریه. حالا اینکه شما تفسیرش میکنی، تعمیمش میدی، اینا که دیگه علم حضوری نیست. مگر اینکه کسی از اون بالا احاطه داشته باشه وجدان دیگران را هم بگید بیاورد. اون مگه ولی برای ماها وجدانیات دیگران علم حضوری نیست که، وجدانات خودم علم حضوری. حله؟
این عالم خواب
به
معنی خواب
هست
یا همون عالم برزخ و مدفعی؟
یه قسم از خواب اینجوره، خواب انواع مختلف داره، یه قسمی از خواب که یه دو قسم از خواب، یکی رویای صادقه است که عین واقعیت را ببینند، یکی هم خوابهایی که نمادهایی از واقعیت رو ببینه. اینا وصل میشه
شکایتگری والا
بقیهش وصل نیست،
یعنی یه کیفیتی هست میره. بخوام اینطوری تعبیر بکنم، فقط بحث حکایت اینه، حکایتش از واقع مثلا از غاس احلام. تو این خوابی که میگید حالا من شاید منظور شما رو درست مترجم نشده باشم، طول و عرض و ارتفاع یا حداقل نسبت اینا،
خود طول و عرض و ارتفاع رو نمیابی، اوصافش رو میابی و این علامات بود. لذا وقتی که علامه مجلسی خدمت شما عرض شد میگه که مجرد تو مرآت العقول میگه، میگه مجردات منحصر در خداوند هستند، یه مجرد داریم اونم خداست و دیگه غیر از اون مجرد نداریم. بعد دیگه من نمیدونم چجوری گفتم فرشته مجرده، بعد شروع میکنه این روایات میاره که مثلا بعضی فرشته ها بو دارن، بعضی ها رنگ دارن، بعضی ها فلان صفت رو دارن. بعد میگه خب اینا نشون میده که بس این مجرد نیست. بعد مرحوم امام اونجا نقد میکنه، میگه اگر ادعای تجرد تام بود این حرف شما بد نبود، اما ما ادعامون اینه که اینا مجرد برزخی هم. مجرد برزخی یعنی اوصاف ماده را بگید دارد، حقیقتش ماده نیست. توی خواب هم همینه، شما وقتی خواب ببینی مثلا خودتو ببینی رفته اون ور رفتی و اگه خود اونجایی جسمت
خودم با همینه
اوصاف
ابعاد نمیشه بگیم ابعاد، ولی مثلا دستم از کلم بزرگتر نمیشه.
بله اون قالب مثالیه دیگه، قالب مثالی مقادی نیست که،
یه جورایی
قالب مثالی من همون مجرد برزخیه، قالب ناسوتیه که ذات ماده است که
میگه او حدودش تغییر نمیکنه که،
نه اون که هست نقطه‌ای که هست خود تجرد مثالیه، قالب مثالی با قالب ناسوتی تناسب دارن. بعد الان که وقتی بیداری مثلا شما کلات خوب دیدین هم قالب مثالی داره هم قالب ناسوتی داره، در عالم رؤیا اون قالب مثالیش بازم هست، تا قالب ناسوتیه که اینجا دراز کشیده. در مجاهد برزخ خودش نیست، ببین
نسبتاش هست،
نسبتاش هست چون قالب ناسوتی هست.
نسبت 4 به
در مجاهد تام نه قالب ناسوتی داره نه قالب مثالی داره، مثلا حقیقت مجرد تام نه شکل داره نه رنگ داره نه بو داره، مثلا نور حقیقت مجرد.
نور و ظلمت،
حالا نور و ظلمت تشبیه نه که واقعا
آره،
نوره،
یعنی چیزه یک و
مثلا الله ها نور و ساعت ولی عرض که بیره که خدا مثلا این نور مهتابیه که این که فوتونه
نه
بله. اینه اما اون قالب ناسوتی بازم هست، یعنی اون رنگ شما میبینی بو هست. توی بحث‌های فرشتگان و مجرات برزخی هم ما اون رو نمیگیم، من نمیگم اوصاف ماده را ندارد، اشتباه نشه، ماده ندارد، یعنی طول و عرض و عمر را ندارد، اما حالا مشابه کسی که طول و عرض و عمر دارد میتونه باشه. حتی تمثل رو هم مثال زدم دیگه، متمثل که میشه مثل اونایی که ماده هم، ولی واقعا ماده نیست. حالا این حالا برای ما که متمثل نشن چک کنید ببینیم چه،
یعنی پس مثلا تو عالم برزخ مستطیل هست، مربع هست،
مثلا نه این مستطیل و این مربع،
آره مثلا این پنجره میره تبدیل به مربع نمیشه تو عالم برزخ، مثلا اونطوری احضار
بله نمیشه. ولی این پنجره
مثلا دو متری نیست که مثلا اگه اینطوری باشه دیگه تو ذهن جا نمیشه، منظورتون اینه دیگه؟
آره.
انکه تو در عرض و ارتفاع نداره،
این پنجره نیست.
بله
اما خب شکل پنجره، تیپ پنجره، خصوصیات اونطوری اون هست، اون صفتش.
راجع به زمان چطوری میگید؟ عیناً هم زمانم
عیناً نگفتم زمان هست، عیناً نگفتم
اینطوری باشه.
اگر تجرد تام زمان نیست،
اگر با این قضاوت راجع به زمان میگید هست، ولی مثلا مقیاساش تفاوت میکنه، راجع به طول و عرض و ارتفاع باید بگید هست، مقیاساش تفاوت میکنه، یا باید راجع به این چهار تا بگید؟
نه زمان اصلا خود زمان هست، چون خود حرکت هست، وقتی که در روایات هم داره مثلا طرف میمیره بعد اعمال متأخر تکامل پیدا می‌کنه، این تکامل خودش حرکت دیگه، قالب ناسوتی حرکت نیست، خود حرکته، خود حرکت که بود خود زمان هم هست، اما در مورد طول و عرض و عمق خودش نیست، قالب‌هایی است مثلا اون رویا که گفتی که با این تطابق پیدا می‌کنه، مثل رویا یا تمثل میکنه که بهش میگن قالب ناسوتی، میگن قالب ناسوتی، قالب مثالی، قالب مثالی که میگن اینه. در آدم بر تو قیامت کبرا معاد جسمانیه، طبق عدنه قالب جسمانی هم داره، ولی در برزخ که قیامت صغراست برای قالب انسان ها، باز نمیگم همه، تجرد برزخی قالب، قالب مثالیه. اونی هم که شما میگم مثالیه، این کلام ما میگیم قالب ناسوتیه، پاتی پاتی داشته. خب این عقل، اینو بخونید بعد عقل رو بخونید. اما نفس، نفس یا همون جوهر نفسانی چیه؟ چیکار کنم؟ یه کلمات رو میگن، خب بعد شما هم حق دارید بپرسید یعنی چی؟ بعد ما هم باید توضیح بدیم. خب بعدم نگفتی تو کتاب تا اینجا، اینا ضعف ها. حالا آموزش فلسفه خوبیش این از این کارا نکرده، تا یه چیز رو اول نگفته اسمش هم نمیاره. هر وقت هم که بیاره قبل، مثلا نگاه کنید، تا مجرد و مادی رو تعریف نکرده اسمی از مجرد و ماده هم تو کتاب نیست. از اونجایی که مجرد و مادی رو تعریف میکنه، از اونجا بعد دیگه مجرد و ماده رو هم میگه. اما اینجا نه، جلال ما هنوز مجرد و ماده رو نخوندیم، بارا کلمه شو بانید چیکار میشه. حالا فعلا اجمالا فهمیدید تا تفصیلش. اما نفس، نفس جوهری است که مجرد از ماده است، ذات هم. ذات او مادی نیست با برهانی که، ولی متعلق به ماده هست فعلا. لاغل نفوس متعارف اینجور هم دیگه، حالا بعدم که صدر را رد کرد کلیتش را رد کرد، از تک تک کپتال کرد، در ماده متعلق به فعل. چرا؟ چرا این حرف رو میزنید؟ لما نجدون در نفوس انسانی از ویژگی علم خواهد آمد در مرحله عاقل و معقول که صور علمیه مجرد از ماده، مجرد برزخی. خب و موجود للعالم هم، حاضر اندل عالم هم. اگر تجرد عالم نبود، یعنی اگر عالم مجرد نبود به تنزهی عن القوه و عالم محوزت عالم در فعلیت نبود، یعنی عالم خلاصه مجرد بگی نبود، معنا نداشت حضور چیزی نزد عالم. چون بعدا اثبات میکنیم واجد المجرده، بگی دو تا مقدمه است که هیچ کمانه ساید نکردید، بعدا اثبات میشه. یکی که علم بگید مجرده، دو واجد المجرده مجرده. مقدمه اولا که علم داریم که خودش به علم حضوری برای ما قابل احراز، درست شد؟ ستاره میچیم پنام، علم داریم، علم مجرده، واجد المجرده مجرده. پس نفس انسانی که تعقل میکنه علم داره، باید مجرده از ماده باشه، روشنه؟ و بعد این نفس انسانی باید جوهر باشه، چون نفس انسانی همون کاری رو میکنه که صورت نوعیه در ماده میکرد دیگه. نفس هم صورت انسانه، گفتم بدن ماده است، روح صورته، یادتونه؟ صورت برای نوع جوهری است و صورت الجوهره دوباره چی؟ جوهر. بوده اون دیکه که متعلق به ها فعلا هست اونو اثبات نکردید، اونطور که آقا هم گفت. خود ابن سینا اینو با وجدان تقریب میکرد، حتی غلط نبود، یعنی کلیتش ایراد داشت.
صورت بودنش هم اثبات نکرد؟
نه، همون کاری که صورت انجام ده. چرا دیگه؟ فعلیت هایی که برای انسان هست گفتیم مال کیه؟ نفسشه. بدن مثل ماشین و ابزار براش هست. خب اونی که حامل اون فعلیت ها صورت دیگه، همون کاری که صورت مثلا هید ماهیه در آب میکنه، نفس هم در انسان میکنه. مثلا گفتید بعد از مرگ که نفس باقی میمونه، حقیقت انسان بگید باقی میمونه، ولی اون بدن متلاشی میشه. این هم راجب نفس، اشکال نیست؟ خیلی مختصره. خود نفس یه شاخه مفصلی است از فلسفه، اصلا علم و نفس فلسفی داریم، یه جلد از اسفار همین بحث های نفسه. تا دیگه حالا ایشون خیلی کوتاه در حد یه پاراگراف عمر کرد، یه خورده هم بعدن تو علم و علم معلوم میگه دو تا علم به چند سن. اما عقل
نفس فرمودید که چهار بعد داره دیگه، همین طول و عرض و عمق و زمان.
جسم داره، نفس طول و عرض و عمق نداره، زمان داره، مجرد برزخی.
خب زمان نداشته باشه موقع
که میدم زمان نداره بابا،
نفس میلی میفرمایید زمان داره. خب زمان داشته باشه یعنی محدود به همون زمان شه دیگه،
یعنی حرکت داره، زمان که داره یعنی حرکت داره.
یعنی میتونه سر زمانش قبل یا بعد بره و قبل
زمان باریکلا این تو حرکت توضیح میدیم انشالله. بی تواند از آنچه که قبل یا بعد هست آگاه بشه، به شرطی که بتواند خودش از اون حدود زمانی زمان خودش جدا بکنه.
یعنی نفس خواب گذشته اون مثلا بعضا خواب می‌بینیم، آینده
یه چیز دیگه، رویای صادقه رو ببینیم، ولی اون شکلیش که تو حافظت بوده همین الان هم هست.
نه آینده رو می‌بینیم بعدا مثلا
میرسه. اون رویای صادقه، اون میشه رویای صادقه. ببین یه حالا اینا طول می‌کشه، فقط یه اشاره بکنم حالا پرسیدی. ببین نفس محدود به زمان هست به صورت طبیعی. خب منتها آیا میتونه از فراتر از این زمان مطلع بشه؟ یه سوال. این میشه یا نمیشه؟ میشه. دو جور میشه. یه جور اینه که شما تو این زمانی ولی کنده یه بیسیم داری، مثال شیخ بایی هایتونه، تنامه هایتونه، من از این پنجره نگاه میکنم، من محدود به این خودم دیگه، ادراک هم محدود به این پنجره است. این تنامه داره میاد پایین، اون تنامه که جلوم هست میبینم، تناب قبلی رو که ندیدم، بعدی رو هم ندیدم. اما قبلی ها واسه میشه حافظه و خاطره، خاطرش یادم میاد. بعدی هم که هنوز نیومده. پس علالغالب من از بعدی ها اطلاعی بگو. حدس میتونم بزنم ولی اطلاع. حالا اگر من یه بی سی می داشته باشم با یه نفری که اون بالاست که تمام تناب را یک جا بگو ببینم، اون میتونه آیندهش رو من بگه یا نه؟ میتونه بگه این تنابی که داره میاد پایین چجوریه یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ اینه ما در وعاء زمانی، خب و در وعاء زمان اینا پخشن متفرقن، یکی بالا یکی پایین یکی دیگه، لذا همین تیکه رو میدیم. اما اونی که در وعاء زمان نیست، در وعاء دهر است، به شکل وعاء دهر مثل جبروتیان یا ملکوتیان، ملکوتیانی که نمیسه ما که تو زمان مثلا مردن پاس کنیم، یا خداوند که اصلا وعایی ندارد، محدود نیست، سرمدی است، اینها می توانند با یه بی سی بی به ما چیکار کنن؟ اطلاع بدن که آقا جان مثلا چه اتفاقی داره بیفته، درسته؟ یا چه اتفاقی قراره بیفته، که بهش میگن رویای صادقه. یه جوری جوریه که در حقیقت شما وصل میشی به خیال منفصل، یعنی توی خیال خودت داری کاملا که روز تا شب تا شب فکر می‌کنی که این شهریه چجوری خرج کنم تا آخر ما برسه. یه خیال متصل، یه خیال منفصل داری، اینم مجرد برزخی ها، همین فکرها مجرد برزخیه، مادی نیست. یه مجرد برزخی دیگه هم داریم منفصل از من و شماست که یه حقیقتی وجود داره اون بر. حالا اگر این بی سی رو من داشته باشم، بی سی من خراب نباشه، هر وقت از اون بر بی سی بزنم، خب من میفهمم که ادامه چیه. نظر من خوب خبر ندارم دیگه، درسته؟ یا بی سیم هم خراب باشی یا اونا بی سیم نزنن. این یه جور، این یه اطلاع از آینده است که تو رویای صادق هم میشه. یه جور دیگه هم هست که اگر نفس بتواند خودش اونقدر تکامل پیدا کند، تصاعد پیدا کند که در عین اینکه الان تو این اتاق هست، محدود به این اتاق نیست، یعنی هر وقت اراده کرد بتواند از این بره بیرون مثلا و خودش کل تناب را از بیرون هم ببینه، در عینی که جسمش اینجاست دار، روحش این قدرت داشته باشه که بره از بالا ببیند، خونم طبیعتا میتواند به علم و حضوری از آینده اون تناب چی بشه. اما اینکه این در مورد غیر از اهل بیت دومی امکان پذیر باشد، ولو ابن عربی و خیلی ها گفتن، هم مشکل است هم احتمال قریب به یقین نمیشود. اون چه که میشود برای غیر معصوم، حالا یقین نداریم قویاً، اون اولیه و این دومی بعیده. حالا بعیده، حالا یکی میگه آقا تو خودت اهلش نیستی، ولی بعیده که بشه. در مورد خیلی باید اون نفس روش کرده باشه که بتونه یه همچین احاطه‌ای پیدا کنه. حالا آدمی که بالاخره هر از گاهی خلجاتی داره و مشکل، اما علی‌ال اصل امکانش وجود دارد دیگه. یک دو جور هم ممکنه، یکی اینکه شما خودت اینجایی ولی وصلی از اون ور بهت خبر میدند، درست شد؟ و تو مطلع میشی، یه جور که این میشه. یکی دیگه هم هستش که تو خودت اونقدر بزرگ بشی که بتوانی از اون ور آگاه بشی. اون حالا این دومی در غیر معصوم ممکن باشه میشه. حل شد؟
حل شده جم. بعد این که نفسمون میتونه از زمان اونقدر مثلا
از کل زمان خارج نمیشه عزیزم، از این ظرف زمان میره بیرون. الان من محدود به اینم، از این محدوده میکنه جدا، یعنی وسیع‌تر میشه، احاطه پیدا میکنه، نه اینکه مثل خدا میشه که مثلا کل هستی واسش هست و ظرفی نداره.
پس بازم محدوده به زمان هست.
بله با ممکنه دیگه آقا جان، حقیقتش عوض نمیشه، اون تا نسبت دیگری گستره تر شده بیشتر درک. مثل این که یه آقایی گفتن که تو چند نفر رو میزنی؟ گفت دو نفر. خب من ده نفر رو میزنم. فرق نمیکنه، تو 11 نفر بزن سه تا میخوری میزنی، چون این امکان جدا نمیشه. تو فوقش گسترشش دادی، از دو نفر رسوندیش به ده نفر، 20 نفر هم باشه 21 نفر میزنن دیگه. این دیگه یه چیز نیست که تو بگی من اون خداست که علی کل شیء بگو قدیر میشه، از این حد میکنه. آره همه رو میتونه بزنه کله پاک کنه هیچ اتفاقی، ولی بقیه اینجوری نیستن. حالا یکی حدودش رو کمتره، وجود سعه بیشتری داره، یکی کمتر سعه پیدا کنه، ولی اصل اون حد رو ازش کنده نمیشه آجا، مثل اون خدا نمیشه.
این حالا یه وقتی هم حدود سفر اجسام یه زمان ظرف زمان
آقا جان قرار نیست که ما داری بدایه میخوانیم.
نه یه وقتی
قرض مانم آن است که توی این کلاس شما را برای مباحث فقهی و اصولی آمده. اینا کجا کار کرده فقهی و اصولی داره؟ توی بدایه هم که نیامده.
امکانش نداره.
بعضیش داره. مثلا نفس و عقل هم نداره. نه نفس و عقل هم کاربردی نداره، ولی خب بعضیش هم داره. نه چاره نیست که کتاب جدید که نداریم که.
ولی خوب آدو به درد منبر میخوره. اجازه میخوای یه جوری صحبت کنی بفهمم؟
نه اصلا حالا غیر از اون بفهمید اگران چی میگن. یه دفعه آیه محمد طه جعفری به استادش سخنرانی میکرد، سخن خوبی هم بود، من قبلا نوارش گوشته بودم، بعد این سیدیش که اومد فیلمش هم بود توش، بعد اون سیدیشو گذاشتم فیلمش رو میدم، بعد من نگاه کردم یه پیرمردی جلو بود، یه قلم دستش بود، یه کاغذ هم دستش بود، یه دهنش با بود، چهار پنج بار این فیلم رو تا آخر سخنرانی چرخوند، این کلن همینجوری بود. خودی اگه یه خورده فلسفه بلد بود میفهمید این چی میگه دیگه، اون رنج رو نمیکشید که چقدر به خودش فشار بده که این چی میگه، تا آخرش هم نفهمید اون چی میگه. این خاصیت اینجوری داره، ولی کار کرده این قسمت که فقه اصول نداره. این راجع به جوهر نفسانی، جوهر عقلانی یا جبروتی دیگه، این چجوری اثباتش میکنه؟ دو تا بیان ایشون میاره، حالا برای اینکه بفهمید میگن که حالا هر دو بیانش هم موافق مخالف داره. یه بیان اینه که ما وقتی نگاه میکنیم در نفس، میبینیم نفس یه سری فعلیت ها را نداره دیگه، خود ماها یه سری کمالات را نداره و این کمالات باید آرمشتر نیست، بعد این کمالات باید به همون افاظه بشه. و اینو معتقدن، یعنی مشهور هم مشاهین علامه اینا معتقدن که کمالات بخواد به نفس افاظه بشه از حضرت حق مستقیما امکان نداره. بر اساس تفصیلی که برای سنخیت قائلن، معتقدن که حضرت حق کمالات رو که میخواد افاظه کنه به موجود نفسانی، حالا چه برسد به اون ناسوتی، یک واسطه های فیضی این وسط باید باشه، مستقیم نمیشه، یک مدبراتی میخواد که اینها را برسانن. مثلا تحلیک از قاعده سلخیت دارن، تحلیک از قاعده الواحد دارن، تحلیک از قاعده امکان اشرف دارن، اینا رو اینو قاعده. خب میگن ما در مرتبه اون خودمون، در مرتبه نفسمون میابیم که یک سری چیزها را الان نداریم، قوه داریم و بعد اینها را پیدا میکنیم. خب پس یه مفیزی میخواد دیگه، اما این مفیز خب خودش بخواد نفسانی باشه، خود دوباره اونم مفیض میخواد، درسته؟ یعنی اونی که من افاظه کرده اگه خودش مجرد برزخی باشه اونم که نداشته، درسته؟ اونم مفیض میخواد. پس این مفیض باید از مرحله تجرد برزخی بره بالاتر. از اون ور چون معتقدن خدا مستقیمن که این افاظه ای را امکان ندارد انجام بدهد، لذا معتقد میشن که پس یک واسطه ای باید باشه بین حضرت حق و بگید مجردات برزخی که این بتواند این انتقال را انجام بده، از یک سو تجرد تام داشته باشه که با حضرت حق سنخیت پیدا بکنه، بتونه از اون سنخیت نانه مشابه بتونه از اون دریافت کنه، و از طرف دیگر ممکنه اون وجود باشه که اون مشکلی که میگن خدا مستقیما نمیتونه به عالم نفس افاضه بکنه، یعنی امکان نداره، نمیتونه، که تعبیر درستی نیست، نفس این قابلیت رو نداره دریافت کنه، اون مشکل هم اینجا نباشه. مثل چی؟ مثل نیروگاه. نیروگاه برقی که تولید میکنه 6000 ولته. من نگاه میکنم اینم این لامپه برق 6000 ولت نمیتونه دریافت کنه. برهان دارم که نیروگاه داره برق چند هزار ولت تولید میکنه، درسته؟ برهان هم دارم که این لامپ نمیتونه چند هزار ولت رو بگیر دریافت کنه. اینجا چی میفهمم؟ میفهمم یک واسطه هایی وجود داره، چی بهش میگن؟ اس داره، ترانسفورماتور هایی وجود داره مثلا، که اون از 6000 ولت به این 220 ولت برسونه. اون ترانسفورماتور ها تولید کننده برق بگید نیستن، برق تو نیروگاه تولید میشه و این برق نهایی هم که این لامپ داره مصرف میکنه نیستن، اونها واسطه هایی هستن که در حقیقت مجرا میشوند برای اینکه اون حقیقت از اون نیروگاه 6000 ولتی برسه به این لامپ. چی بگید؟ تعداد این واسطه ها را هیچ کس نمیدونه. قدیمی هم که فکر میکردن میدونن اشتباه میکردن، چون تصورشون این بود که مثلا افلاک، با خیلی فیزیک قدیمی تحلیل راجع به افلاک داشتن، فکر میکردن که تو فیزیک فکر هر اتفاقی تو فیزیک، هر اتفاقی که در عالم ماده میفته یه نسبتی داره به عالم افلاک. بعد 7 فلک قائل بودن، بعد شد 8 و بعد 9 تا، حالا بمانه.
علم نجوم هم بر اساس همینه
دیگه. نجوم قدیم بود، الان نیست.
الان کلی کاربرد.
نجومی که الان کاربرد نیست. حالا کاربرد داشتن که درست بودن نیست. عزیزم یک. بعد تو
نه درسته، شاید معلوله
نه. الان آرش، الان نجوم ریاضی میگن. دیگه اون افلاکی نمیگه.
مزخرفی نه.
من نمیدونم مزخرفی. این یه حرف دیگه است. گفتم درست نیست. درست نبودن و مزخرف بودن دو تا حرف. مزخرفی اصلا کلاً چرنده، درست نیست، مطابق با واقع نیست. تمام واقعی رو که داره اکاد میکنه نمیگه. نه اینکه 100% صفره. بله. بعد اونا فکر میکردن افلاک هست و بعد برای هر فلکی هم پس میگفتن یه مجرد تام درست میکنیم و خلاصه 10 تا عقل درست میکردن. بودن مجرد تام 10 تاست. ولی هم فلسفیاً بعد شیخ اشاره رد کرد که حالا برفرض افلاک هم باشن، کی گفته برای هر فلکی یه عقلی؟ و اون عدلهی که شما میایید ناتمامه. هم بعدها خود افلاک هم هستن اون نظری افلاک سبب هم رفت حالا بسا این که اغول چند تا ما نمیدونیم چند تا، ولی میدونیم یه همچین چیزی بگید هست،
واسطه هست
چه واسطه فیض هم
داره. ولی میشه استدلال کرد برای این که مثل همینی که هر چی تقسیم بکنیم ما بینش یه چیز دیگه هم میشه تصور کرد، برای اینکه این تعداد بی نهایت میشه.
اون طبق تحلیل است که شما از ماده امکان هشرف دارید که تصورتونی که در هر مرتبه بالاتری که امکان تحقق داشت محقق هم میشه، بذار نامتناهی میشه. بعد قبول نداریمش. ما قبول نداریم. جا خودش باید بحث بشه. این رو چون حالا یه اشاره بکنم. شما توی تحلیلاتو به قول این اشکال امامه. فیاضیت رو خوب دیدید. ولی حکمت را ندیدید. حالا بحثش جا خودش. و اون حکمت محدد فیاضیت.
اون متأثره به اشعری. حالا
عرفانی که بود از درش کردیم؟
کلن این سر عرفان حالا یعنی بعد اعتراف کرد
شما یه مکتب خاصی رو خودت میگه همه رو هم تعمیم دید چی گفت بابا جون؟ نه اون عرفان همه عرفانی که شما میگی، نه اون فلسفه شده فلسفه، یه مکتب عرفانی هست بله میگه نامحدودن فلان و توجهش رفته رو اون سمت فرد این اشکال مال امام خمینیه، میگه شما فیاضیت رو میبینید، میگید اگر این امکان داشته باشه تحقیق نشه خود فیاضیت تو اون فیاضه حکیم علال اطلاق هم هست، پس باید قبلش اثبات بشه بعد که اون چی که امکان تحقق دارد تحققش هم بگید حکیمانه است و این به صورت علال اطلاق ثابت نمیشه.
البته این هم با حکمت
حالا بماند، بحث جا خودش دیگه، جا اینجا نیست، تو حدوث و قدم عالم بحث جا خودش خاصی مراجعه کنید. اشکال امام هست دیگه، اشکال امام هست، تو بعدی ها مثلا مسماینا اشکال امام پذیرفته، شاید متعین نپذیرفته اما حرف قبلی ها رو میزنه، اشکال ما هم میاره ولی همون رو میزنه، ولی آقای مصباح قبول کرده که در نجه ما نمیتونیم بگیم، ما فقط اینقدر میفهمیم بابا جان یه چیزی هست، چند تا هست، چجوریه روابط بینشون چجوریه اینا رو ما نمیدونیم.
ولی یقینا باید بگیم متناهیه.
اینو نمیدونیم. ما نمیتونیم ادعای تناهی کنیم، نه ادعای عدم تناهی کنیم. چون نه به قول امام خمینی برهانی دارید برای اینکه ثابت کنیم همش حکیمانه است، عدم تناهیش حکیمانه است، و نه برهانی داریم که ثابت کنیم تناهیش حکیمانه است. چون برای هیچ طرف برهان نداریم، رو سپس کرده بگیم نمیدانیم. اگر کسی میگه میدانه، برهانش بذاره وسط، ما هم بررسی کنیم. اون چی که قبلی ها به عنوان برهان گفتن و لذا داره که به گفته بودن به امام، که به اصطلاح یکی گفته بود که من با امام ازام ارتباط دارم، میخوام به جمهوری اسلامی کمک کنم، اگر کمکی از دستم برمیاد بگید که من کمک کنم و اینا. بعد امام بهش گفته بود اول باید ثابت کنی که ارتباط داری، بعد مرحله بعد. بعد اینکه بتونی اینو ثابت کنی، سه تا چیز باید انجام. یکیش گفته بوده، چون این بحث عیناً تو بحث حدوث و قدم میاد، گفته بوده که برو به امام زمان بگو یک برهانی در بحث همین حدوث و قدم و بحث همین تناهی و عدم تناهی بیاورد که حاج روح الله را قانع کنند. برهان عملی حالا بمونه. یکیش همه خب، پس این تفسیر نبود. اینا گفتن ما در مرحله نفس به وجدان قوه های میابی که اینها به فعلیت میرسه و از خودمون هم نیست، از بیرون میاد، پس مفیز میخواد، درسته؟ علت میخواد. اون علت اگه یه نفس دیگری مثل خودمون باشه، خودم داره همینه، اونم یکی دیگه علت میخواد که باید باشه. بعد از اون ور خدا رو هم چون معتقدن که مستقیما نمیشود به عالم ملکوت افاظه بکنند، یعنی موجودات ملکوتی این قابلیت رو ندارن که مستقیما دریافت کنند، درسته؟ چون اینو قالت، پس میگن باید یک واسطه اینجا باشه که این مجرد تام باشه، متام ممکن الوجود باشه که واسطه فیض بشه. و توی روایات هم با همون نور حقیقت محمدیه بالم در خمیر المؤمنین میده یرزق هم بالعلم، یا در مورد اهل بیت داریم بله به یمنهی روز غلورا، به یمنهی روز غلورا تطبیق میدن. توی این حقیقت اینها، اون حقیقت دوریه شون علال قاعده همون موجود جبروتی است. به تو فرشتگان فل مدبرات همراه تطبیق بودن. حالا ایام این تصویری که اینها میگم که پس باید مفیز فعلیت به عالم چیز نفوس و مجرات برزخی یک مجرد تام میباشه، منطقه ممکن وجود باشه، اونم در واقع خودش مفیز نیست، واسطه فیزه بین مجرد تام واجب و این عالم عبور که خیلی چیز زیادی هم ازش نمیدانید. تازه چیزی هم اضافه که نکردیم، بدتر یه سری از چیزهای قبلیان هم تشکیل کردیم، کمش کردیم. اون چیزی که ازش میدیم یه خصوصیت دیگه هم قدما در مورد این عالم عبور قائل بودن. این نسبت ملکوتیان بود، دیگران گفتیم دیگه نسبت به ناسوتیان قائل بودن و معتقد بودن صوری که به عالم ماده افاظه میشه، تغییراتی که در عالم ماده اتفاق میفته، این یک روی برنامه است و مدیر و مدبر داره. بارانی که میاد هم تو هوا نیست، همینجوری تصادفی نیست، این رو برنامه است و این افاظه کننده میخواد. بعد چون خود مادی که نمیتونه بگید افاظه کننده باشه، کت خدایی کند به قول حاج مولانی سبزواری عالم ماده را، خودش داره کت خدایی میشه، پس یک کت خدایی میخواد. بعد میگفتن ما هم این کت خدا نیستیم، من خودم داریم کت خدایی میشیم. بنابراین اون عالم موجودات مجدد هم کت خدایی عالم عناصر هم میکنن. یعنی باز چون معتقد بودن به خداوند مستقیمن و تو ملکوت گفتن خدا مستقیم عمل نمی کنه، نمیشه عمل کنه، در ناسوت به طریق اولایی رو میگن لذا اون کد خدایی عالم عناصر رو هم به عقول میدادن. منطقه حالا یه حرفی باز مشاهین داشتن که ده تا عقل درست میکردن، بعد یه عقل فعال میداشتن و این عقل فعاله کد خدای عالم عناصر بر اساس اینکه افلاک رو باید ما دیگه و اون افلاک میگفتن فلک آخر. خب بعدی فلک آخر که تو طبیعیات رفت، از اون وقت تو شیخ اشراق هم که تلازم بین افلاک و عقول نفس شد دیگه، وجهی نداره که ما بگیم حتما یه عقل مثلا دهمه که داره عالم ماده را کت خدایی میکنه به قول اینا. فقط میفهمیم کت خداییگری هست. حالا چجور است، چند تا، چجوری با خودشون تقسیم کار کردن، اینا رو ما برهانی بر اثباتش یا نفیش نداریم. این هم راجع به جبروت و عالم عقود بخونیم اینا رو تموم شد.
چرا مستقیم قابلیتش نیست؟
حالا بحث باید بشه دیگه جا خودش. اینا بر اساس تفسیری که از قاعده سنخیت دارن یه همچین اعتقادی دارن ما قبول نداریم، یعنی برهانش تمام نیست. حالا ولی از رباطی در میاد که واسطه وجود داره،
حتی تو عالم ملکوت هم قبول نداریم
برهانش را تمام نمیداریم، اشتباه نشه ما رد نمی کنیم، برهانی بر ردش نداریم، ولی براهینی که میارن اینا بر اساس تفسیری است که یکی از قاعده امکان اشرف دارن، یکی بر اساس تفسیری است که از قاعده الواحد دارن، یعنی چندین راه دارن یه راه نیست، یکی بر اساس تفسیری که از قاعده سلخیت دارن، با اینا همه میان این رو اثبات میکنن و هر کدوم این سه تا هر کدومش هم شما بپذیرید درست میشه. مثلا بعضیا الواحد رو قبول نکردن برای اینجا، خب ولی اون امکان اشرف است خود سهروردی الواحد رو رد میکنه برای اینجا، سلخیت هم رد میکنه ولی با امکان اشرف اون واسطه ها رو قائل میشه. اون تا دیگه هم اینا باید جا خودش بحث میشه. فعلا تصویر اونها از این بحث اینه. حالا سه خط گفت از عالم عقود، من میخواستم اصلا نخودم این فصل صبح داشته بود این الان شروع کنی خب همه ای سآل میخواهم بپرسم دیگه، بعد دعایی بودم خب حالا اگه نپرسم خب کجا بپرسم میمونه دیگه، کارکرد اصولی هم نداره. ما در فقه اصول با جواهر عقلانی خب کاری نداریم. چی؟
نه
اون که علم نامحدود در ایزن های میشه تشمیم، ولی برای کاچی بحثی چیه؟ اما مقصد اینا مثلا عالم عقول ما خیلی اطلاعاتمون کمه، یه چیزای موشی اندازه چهار تا برهان داریم اونم داره بعدش تشکیک میشه یه چیز فلجملهی میفهمیم همین
یه چیزی هست
یه واسطه ای هست همین جوری ها نیست مثلا فرض کنیم یه همین عمل عقلو فلماسیتی که این چیز هم عرفا زیاد دارن اونم معنی درست میگن که اونم خود نمیشه روش چیز کرد، خودش شهود کرده خود کرده ما که نکردیم. عمل عقلو فلماسیتی که نفس یکی رابطه عقل با ملکوته که اینه، یکی رابطه عقل با ناسوته که تو اون ایزن بعدی میگه دوتاست. نفس در مرتبه عقل حیولانی، عقل حیولانی که میگن یعنی آغاز تعقل، تو مرحله 12 خودش توضیح میده ولی حالا الان نگفته، یعنی مثلا شما یه دفعه ببین الان مثلا شما میخوای یه چیز رو یاد بگیری، اولش که نداری که بالقوه است، بعد یکم که یاد میگیری میشه معرفت اجمالی، بعد بیشتر روش کار بکنی میشه معرفت تفصیلی، درسته؟ بعد اون مرحله تفصیلی میشه یه ملکه که متحد میشه با نفسه که مثلا ملکه اجمالی میگم چه اون مرتبه اول که شما الان نه ملکهشو داری نه اصلا خودشو تفصیلا داری نه حتی اجمالا داریش که نداری، فقط قوه یادگیریشو داری، به این میگن عقل حیولانی، نه اون ماده اولانی بودن حیولا، این هم که قوه بوده بهش گفتن عقل حیولانی، درست شد؟ نفس در مرتبه عقل حیولانی امر بالقوه است نسبت تمام صوری که معقوله برای نفس هست. الان شما 10 سال پیش شده به همه چیزهایی که الان یاد گرفتید بلقوه بودید و همین الان هم نسبت چیزهایی که در آینده انشالله یاد بگیرید، الان یا مجتهد میشید یا قریب الاجتهاد میشید، بالاخره این چیزهایی یاد بگیرید نسبت به اونایی هم که در آینده یاد بگیرید الان همچنان چی هستید؟ بلقوه هستید، درست یا نه؟ خب وقتی بلقوه بودید پس یه چیزی باید باشه که افاضه کند بر نفس فعلیت را، آخه من که ندارم که از کجا میاد؟ پس یکی باید باشه اینو به من بده غیر از اینه؟ خب این که به من داده میشه افاضه فعلیت میشه یمتن علیکون خود همین نفس، در حالی که نفس بالقوه است، من که خودم ندارم چجوری میتونم این رو ایجاد بکنم؟ بوت شی که لایکون و فاقدم در، پس اونی که به من میده باید واجد باشه دیگه. حالا خلاصش کرده ولا ایو امر مادی مفروض، ماده که نمیتونه اینو به من بده، اونم نداره که، اگه یکی مثل خودم باشه که اونم کوری اساکش کور دیگر شد نقل کلام به اون دیگری میکنیم، اون از کجا آورده؟ این آخرش باید بره به سمت موجودات بالاتر از ما، یعنی بره تو مرحله تجرد تام. تا اینجا درست شد؟ تا اینجا برهان حرف نداره، منتها این نکته ای که اینجا هست اینه، چون اینا معتقدن عالم مجرد برزخی قابلیت دریافت مستقیم از ح حضرت حق نداره، بذارید لام 220 که ظرفیت دریافت مستقیم از نیروگاه بگید نداره، پس یه واسطه هایی میخواد، حالا یک یا چند اونم نمیدونید، یه چیزایی میخواد که این را از اون ولتاژ بالا بیارم به این ولتاژ پایین برسونم، واسطه های فیزی میخواد. پس مفیز این صور یعنی اونی که از اون به من رسیده باید یه جوهری باشه که مجرد باشه، مادی نباشه، منزه از قوه و امکان، امکان امکان استعدادی نه اون امکان ذاتی، از قوه و امکان استعدادی منزه باشه، یعنی مجرد چی باشه؟ تام باشه دیگه، مجرد تام امکان استعدادی که نداره، فعلیت محضه، یه جور آفرینش شده تا آخر هم همونه، این باید باشه و اسم اینو میذاریم عقل. حواستون باشه امکان و امکان ذاتی معنا نکنید، اگه امکان ذاتی معنا کنید دیگه هوال عقل غلط میشه، چون عقل خودش ممکن و وجوده، واجب وجود که نیست، این امکان استعدادیه، یعنی امکان استعدادی که داشت
نفس صورت نیست،
نفس در آدم مثل صورت است در اجسام. خب بگو حالا اشکال
تو به قوه بودنش یعنی چی؟ مثلا صورت به فعلیت‌ها رو می‌گیره،
مثل اونه، حالا کاملا هم مثل اون نیست، نفس حرکت میکنه، تکامل پیدا میکنه،
تعبیر الله
میدونم
صورت
میدونم مثل... نه از همه جا، ببین از همه جا نیست. حالا این استکان تا آخرش چیه؟ استکان دیگه، استکان که مثلا تکامل پیدا نمیکنه یه موجودی بشه، ولی جنابالی معلوم نیست چی بشه، 30 سال دیگه مشخص نیست،
متغیر آخر
نه تغییرش در حدی نیست. ببین تغییر انسان، انسان بهش میگن حضرات خمس، انسان میتونه تغییر بکنه، کارایی بکنه که جبروتیان میکنن، همین انسان میتونه کاری بکنه که ملکوتیان میکنن.
ما اصل تغییر کرد اینو قبول دارم، ما اصل تغییر کار داریم،
نه اصل یعنی تغییر
شما در محدوده زمان یه تغییری میکنید که این استکانم میکنه، حالا
بله این که شکل ماده میخوام بگم که ببین این که درسته، ایشون گفت صورت، میخوام بگم از جمعی جهات مثل صورت نیست، از این جهت که فعلیت بله، از این جهت به قول شما تغییرم داره، ولی شما اینم بله، اما اون تغییراتش در یه چارچوب محدودیه، مال انسان اینجوری نیست. یعنی میگن حضرت لاهوت، حضرت جبروت، حضرت ملکوت، حضرت ناسوت، حضرت انسان، این خود انسان درسته پنجم نیست به یه معنا، ولی در واقع میتونید تو هر کدوم این چهار تا، بابا شما آدم دارید مثل همون امام رضا اشاره میکنه به این چی اسمش، نقش شیر، شیر میشه آدم، دارید مردش مثلا بعد هزار سال شفا میخونه آدم دیگه، درسته یا نه؟ از اون برم آدم دارید زندهش هم 2000 نمیاد، هیچ خاصیتی نداره، چه برسه مردش، مثلا مردش بیشتر دارد. در انسان اون ضریب تغییری که در نفس ایجاد میشه دامنش، گسترش بسیار وسیع تره، مثلا از این جهت این که میگیم صورت نوعی است، بله از جهات صورت نوعی است، ولی از جهاتی هم با صورت نوعی که در اجسام هستن چیه؟ متفاوت. روشنه؟
یعنی قوه هم داره؟
بله قوه داره، شما الان خودتون نگاه کن یه چیزایی یاد نمیگیری؟
این پس یه جنس فصل نمیشه دیگه؟
خب نه دیگه، این علتیه که شما تصورتون حتی اشکالتون بینا وارده، چون اینا قوه و فعل را به اصلا ملازم قرار دادن با ماده و صورت، بعد با دو صورت هم ملازم است با جنس و فصل، بعد این حرف برای اونها اشکال پیش میاد که مثلا اگر قوه بود اینجا هم جنس و فصل ما دو صورت میخواد، مثلا توضیح دادیم برهان قوه و فعل واقعیت قصه که برهان تمامی نیست، قوه و فعل معقول ثانیه، شما باید مقایسه میکنید خود رو با گذشته و با آینده احتمالی به قوه ها و فعلیت خود پی میبرید، وقتی معقول ثانی بود دیگر ربطی به جنس و فصل پیدا بگو نمی کنه. پس نفس قوه داره قبوله، اما ماده نداره، ماده اولا نداره، چون اصلش دیگه قوه و فعل ربطی ماده اولا نداره، الان اقوار و عیزن. این یکی که نسبتش رو با چی گفتیم؟ بگید ملکوتی ها. یکی هم نسبتش رو با ناسوتی ها، مثلا قطره ای که از جویباری می رود که یه امر ناسوتی است، این چه نسبتی پیدا می کنه با مجردات تام؟ میگن خیلی نسبت داره، او داره این رو تدبیر می کنه به واسطه، به اذن الله، نه اینکه الان مستقله، ولی داره تدبیر کد خدایی می کند عالم عناصر را. عیزن تقدمه که مفیض فعلیت برای انواع مادی داره، اونم فعلیت دریافت میکنه دیگه، اونم فعلیت دریافت میکنه به این که ماده و صورت دارش ایجاد میکنه و مادهش رو همیشه با یه صورتی بگید حفظ میکنه، اونم دوباره باید عقل مجرد باشه. پس این عقل، این مجرد تام هم مجرای فیضن نسبت به ملکوتیان، هم مجرای فیضن نسبت به ناسوتیان. و اون لولاک لما خلقتل افلاک رو مشهور اینجور معنا میکنن که یعنی اگر تو نبودی اصلا افلاک رو نمیشد آفرید، یعنی تکوینن نمیشد، چون اونها حکیمان نبود، اونها ظرفیت دریافت مستقیم از من حضرت حق بگید نداشتن، بایستی اولین موجود دور حقیقت محمدی باشه، اصلا غیر این باشه نمیشه. چون اگه قرار باشه اولین موجود جسمانی باشه یا مثلا نفس بنده و شما باشه، این که مستقیم نمیتونه دریافت کنه فیض را، درسته؟ پس اولین موجود باید موجودی باشد که بتواند واسطه فیض برای دیگران باشد، نه اینکه 2000 سال پیش بوده دیگه الان نیست، این همیشه همینطوره. یعنی هر افاضه ای که بگید میشود از ناحیه مبدع فیاض، چه به من و شما باشد، چه به استکان و نلبکی باشد، چه به اون سگ و گربه باشد، این به واسطه او داره انجام میشه، که اگر اون واسطه نبود هیچ کدوم اینها نمیتوانستن اون در اون افاضه را بگید چه دریافت کنند. حالا اینا اینجور میگن و علا وجود هما براهین زیاد دیگری است که ستعد الاشارت و الى بعضها و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خاتمه‌اش هم می‌خوام بگم. یه دونه قاعده است. فردا تموم میشه معقول باشه. این نفس عقل همینجوره. وقتی میرسی هم سوال زیاد دارم بچه‌ها. تشکیش هست. تشکیش وقت داره. این تشکیش داره. فقط فرقش اینه که یه سری چیزها رو یاد می‌گیری که قبلا بلد نبود. بلده همینایی که یاد می‌گیری سوالات جدیدی برای تولید میکنه که تا آخر عمرت این وضعیت ادامه داره و مطمئن باش مجهولاتت همیشه بیش از
من انتقال جهل مرکب رو برمیداره.
آره اینو برمیداره. بعد اون چیز هم که یاد میگیری بالاخره باز خودش لذت داره، همین که بالاخره یه چیزی یاد گرفتی ولی اون حقیقتش نیست. منطقه خب اینجوره دیگه، چون علم و نظر یه جلد از کار میشه چهار خط با همینه. بحثاش فرم بعضی بحثاش مقابل طبیعت و مقابل اکثر مثلا من آوار نگه ولی
این خود نفسی که تعریف میکنیم
اینا نه اینا مقابل طبیعت
تو اینجا توی بحث ماهیت و نمیدونم کشف
نه نه این قسمت که شما ثابت میکنی نفسی هست و نفس مجرد است یا نیاز به ماده نداره، ولی وقتی که دیگه ترانوت بدن و روح رو توضیح دیگه تو علم و نفس هم هست، مثلا ابن سینا میگم اگر این گوشه مغزشو بزنی فلان قوه نفسش از کار میفته، اینا طبیعیه دیگه. درست کنه اینکه این گوشه مغز مثلا ابزار فلان قسمت نفسه بگیرم کله این نفر چجوری کار میگه کله این نفر رو برداشتم اون برش اینجوری کردم این برش اون اقتدارش، اینا کاملا متاثر هست. و یه اشکالی که وجود داره چون فیلسوفان بعدی ما وقتی بله بسیده یه پزشکی بلد نبودن مقصد دیگه تو معاصری تو این قسمت های علم و نفس که رابطه بدن با نفس با توضیح بده ما معمولا مشکل بده.
ما استدلال مبرهنه مستنی بر واسطه فیض نداشته باشه چطور حدیث لولاک رو
نداریم؟ ما اگه نباشه به لحاظ غایت میشه توضیحات قلای مسلم آیه مسلم میگه میتونه اینجوری باشه، اینا به لحاظ علت فاعلی توضیح دادن، به قول معروف به لحاظ قوس نزول توضیح دادن که از اون بالا که باید افاضه بشه این باید باشه. ولی حالا ببین ما رد ببینید من نمیگم این تفسیر غلطه، ما واسه بوانی که پذیرفتیم نتونستیم این 4 5 سال شد هر کو به یه قاعده میخور اون نشد، ولی رد نکردیم. یه نکته دکتر دوباره میگه به لحاظ علت غایی هم میشه توضیح داد. مثلا من وقتی که به قولای مسوای معدنی رو میکنم نمیدونم چی میگم چند تون خاک باید برداشت کنم، یه چیزی گرانبهایی هست از تو
فیروزه
نه نه یکی دیگه است میگه چند تون برداشت میکنن بعد از تصفیه دو مثلا به یک کیلو یا چند صد گرم میرسه
اورانیوم
مثل همین هاست نصفش یادم نیست. بعد میگه که خب این کی حکی میزید بعد شما یقین داشته باشید که حداقل صد گرم این طلا تش هست. حالا اگه بیشترم بود این کار معقول نبودم این 100 گرم باید باشه تا این کار حکی بود درسته؟
وگرنه لغو
اهل بیت کسانی هستن کل این هستی آفریده بشه تا تمام این هستی بچرخه که قدر متیقنش قدر حد اقلش اینا تو این هستی هستن همین ارزش داره این کل این هستی بچرخه چی میگم؟ این قدر متیقنشه. حالا اگر دیگرانی هم آدم شده خب اضافه میشن نشدن این حد اقل هست مثلا لاولاک و بعد اگر اینها نبودن اون بقیه هم آدم نمیشدن تشریعن چون کی میخواست پیام وحی رو به اینها بگید منتقل بکنه. بنابراین اگر اینها نبودن اون قدر متیقنی که برای تداوم هستی لازم بود برای اینکه این هستی حکیمانه باشه این نبود. لذا اگر یک دوره یکی از اینها نباشه خودش که نیست طبیعتا وقتی که اون افاضه های مستقیم و غیر مستقیمش هم به دیگران انجام بگید
نشود
اون دیگران هم اگر هم آدم سایی باشن سقوط میکنن درسته؟ نباشن که چی؟ و دیگه تداوم این هستی حکیمانه نیست. نمولت الارزو چی بود روایتش؟
فساده
که زمین تمام مردم بود اگر امام نبود زمین همه رو
میبرد
این ارزش اینو نداشت
چون واسه این بیان هم همچون مجردات هم
هست اصل نداره
اهل بیت مثلا پیغمبر و اطلاع اهل بیت واسه در فکر مجردات هم هستن
کل هستی
کل هستی مثلا این روایت که
بیام دهی روز قل ورا یعنی چی؟
ورا یعنی هر چیزی غیر خدا هرچی غیر خدا
یابدهی
روزه شما مثلا روایت شب قدر داره که از حضرت صادق سوال کرد که شما میدونی شب قدر کیه؟ بعد حضرت با یه حالتی گفت
شب قدر یه دوره من تواف میمونه این روایت نه ولی یکی دیگه از مثل یک خودم بدتر روزاش که میگه مردم چه فکر میکنن که بگم با اینا رو میدونید مثلا مذمت میکنه کرد
مثلا میگه جبرئیل میاد روزی یک سالشو از من میگیره شب قدر امام صادق میگه همین معیده
من فکر کنم خواهی اشکال یه روایت دیگه بود که جور در نمیاد. بعد من دیدم تهران خونه صدیقی که بودیم یه آقایی بود فوت کرد تو اسم پیر مرد استاد اخلاق بودن شاید قدیمی های بهجت بود نسل قبل از آقای بسمایی بود
شاید
آقای بهجت تهران بود در سر
اخلاق
بود
خوش.
آی خوشبخت
آی خوشبخت
ایشون هم اومد اون خونه آی صدیقی بعد من نمیرفتم نه آقازاده که دوست ماست که حالا معاون اونجاست من گفت امروز آی خوشبختم بیان بعد استاد همه بیان بعد از دم هرچی سوال هست میپرسن بحث علمی میدونست علمی باشه ما بیایم علمی دار باشه نمیرم بعد که فهمیدم اینجوریه گفتم خب بس بیان رفتم بعد که رفتم آی خوشبخت بعد قضای حسابی هم خود من خیلی دقت کردم شوی یه دیس خود. و تیپی که مثلا از عرفات و زهره بابا تنسته داشت بعد نیچی نشست بعد نشست رو موم همه استادا استادای بالاشون همه بودن بعد همه نشستن خدای صدیقی هم نشست بعد آقای صدیقی شروع شد یکی یکی میپرسیدن سوالای خیلی حرفه‌ای ایشون هم جواب میدن
آخه ما هرچی هم داره خوش وقت دیدیم سوالی جواب نده تو تلویزیون نشون میده مردم سوال میکنن نه منظورم اینه که مسائل علمی
من دفعه اولی که دیدمش همونجا بود نه مفهومی که آخرم همونجا شد
مسائل علمی جواب یعنی مثلا بحث فلسفی پیش میاد وارد میشد میدیدین
فلسفی عرفانی بود سوال همه
نه مقصود این زبط نمیشد نه شما که وارد بودی متوجه شدی مثلا این بارشه
آره
همین
جوابایی که میدون خیلی
یعنی
مثلا روایتو میپرسیدی بعد بودی چی میشه بعد جواب میدادی مثلا بحث های تیپی بعد این سوال همه میپرسیدن یه از آقای صدیقی خودش اول پرسید یه سوالی پرسید جواب بعد نفر نفر بعد من هم اینو پرسیدم یه روایت بود خودم رو چی میشه خب اینا یه جوری روایت
خب اون تیپ روایت چی بود که شما تیجا ست سال
روایتی که مثلا همین مقاماتی که الان ما میگیم بعد اون روایت میاد نفی میکنه و بعد کسی رو که این مقامات رو ادعا میکنه متهم میکنه میگه چرا اون روایت چه حرفی میزنی آره بعد گفتم من نگفتم با فلسفه گفتم این روایت اینجوری انگار تعارض داره یه سری روایت میاد اینا رو اثبات میکنم که تو گفتی که با این حرفای اینا هم جور در میاد یه سری روایت هم تنافی داره نقلی اصلا سوال کردن این مثلا یکی اینطوری یکی اینطوری چی میشه بعد خیلی هم کوتاه میگه ولی خب متقن. خب شما راوی روایت رو باید ببینید، یعنی امام به کی این حرف میزنه،
حرف تخصصیه.
آره، بعد که راوی رو دیدی متوجه میشی که به اصطلاح این دست روایاتی که اون مقامات رو میگن به یه سری افرادن، این دست روایاتی که نفی میکنن یا میگن ما نداریم به یه سری افراد دیگه، بعد این رو اضافه کرد. و اگه شما اون روایات دست اول رو همین الان به عموم مردم بگی که بفهمن چی میگی، اگه خدا رو شکر نمیفهمن چی میگی ولی بفهمن چی میگی، بعد ادامه لوازمی که برش بار میکنه جز قلوب چیزی نیست، یه نوعی الوهیت برای امام صادق، از اون حد چیز میره بالا. و اگر خب ولی اون روایات دست دوم رو اگر تو با اونا بخوای صحبت بکنی با مردم عوام باید همونجوری صحبت بکنی تا اونها دوچار ما. و این جمله رو گفت، اینم گفت، گفتش که شما خودتون بگید مطالب حقه که برای مخاطب اثر مزل داره، صلاح اینه که گفته نشه یا حتی انکار هم بشه. چرا؟ چون دفع افسد به فاسد میشه، جلو بدتر میگیره. اگر گفتن این برای کسی که ظرفیت نداره اول نباید بگی، حالا اگر به گوشش خورده و تو میبینی داره از این لوازمی میگیره که درست نیست، حتی آره دیگه باید اینا رو بخونی که این از اون فضا بیاد بیرون. و خلاصه جوابش این بود. بعد منم پذیرفتم، بعدش پرسیدم پذیرفتم، بعد جای دیگه هم چک کردم، حالا همه رو واسه چک کردم، حالا اینا که چیکار همینطوری بود. یعنی راه مثلا فقیه بزرگی ها ولی توی این بحثا پیاده است، یا عکسش هم هست، مثلا فقیه اونطوری نیست درجه اول ولی تو چیز مثلا دو جور دیدم اینطوری
درست. بعضیش متقی هم زود بشن میگن بر دوه الا علا، یعنی خودش بزر مرد میگن نمیدونم چیه.
آره دیگه،
یعنی خیلی خوبه، یعنی فقط انقدر توقع داشته باشه قشنگ میگه نمیدونم.
نمیدانم خودش یک فضل
مثلا این ول من قولو لیسه حجتن فیلم مقام
حالا اینو بعدم درک میکنیم، مثلا استاد میشی میری جا درس بدی، شاید هایی که میشناسن مشکل نیست، شاید هایی که دفعه اول باشو روبرو میشی تازه رفته، بعد اونجا سوالی میپرسن اینجا بگی نمیدانم، خیلی چیزه
سخته.
به خودم ضعف دارم، جلسات اول وقتی ازم میپرسن نمیگم میدونم، غلطی نمیگم بهشون، ولی تا حالا هرچی تلاش کم نتونستم بگم نمیدانم، سوال عوض میکنم میبرمشون توی بحث دیگه، ضعف دیگه. جلسات بعدی راحته دیگه، اونا تو رو میشناسن، تو هم میشناسی طوری دیگه. اون جلسات اول چون میدین الان میرن چی میگن.
خود بر من قول لکه حدتن فیلم اقوامی که شیخ تو تجربه میگه الان موقعش
هست دیروز که دادن نه